بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مقام معظم رهبری اخیراً صحبتی که با مبلغین و طلاب داشتن در رابطه با تبلیغ، یه موضوعی را می‌فرماند که نشون میده مسئله را باید خیلی جدی تر گره. می‌فرماند که نسبت به تبلیغ نگرانم. خب معلومه که اون چه در پیش است نسبت به اون چیزی که ما فعلا درش حاضریم هماهنگی ندارد. بالاخره تبلیغ یکی از ابعادش اینه که ما بنمایانیم، برسانیم اون چرا که باید به مخاطبمان میرسانیم. خب چرا ایشون باید نگران باشن؟ نشون میده که باید با یه تجهیز بیشتری حاضر بشیم. فرمایشات خود ایشون در فرازهای مختلف نشون میده که هم چطوری مسئله را ببینیم، هم چطوری ادامه بدیم و به اصطلاح بازخوانی کنیم. خب من یادداشتایی را خدمت رفقا در همین نسبت به فرازهای سخنان مقام معظم رهبری بابش را باز کردم، با هم در میون میگذاریم به این امید که انشاءالله اون حساسیتی که باید پیدا کنیم نسبت به تبلیغات آرام آرام پیش بیاد. فرمانده به قول ایشون که نیاز ما بیش از این نیست که فعلا انجام میشه. بنده اینجور تنظیم کردم عرضم در این نسبت که در بستر تبلیغ میتوان به افقهایی از حضور را در منظر انس با حقیقت در مقابل مخاطب گشود. ببینین همینجا صحبت است. خب تبلیغ یعنی چی؟ به خصوص الانه میخواییم بازخوانی کنیم. عرض ما این بود که باید یه افقهایی رو که در این افقها طرف بتونه با حقیقت مأنوس بشه باش در میون گذاشت تا بتواند نظر به وجه پیدا و پنهان حقیقت نظر کنه. ببینین یه دوره ای بود میگفتیم آقا حقیقت هست بدانید. آیا میشه برای فردای خودمون اینجوری حرف بزنیم که حقیقت هست بدانید؟ یا باید با حقیقت مواجه بشیم؟ حقیقت هم چیزی نیست که راحت بشه باش مواجه شد. حقیقت امریز پیدا و پنهان جلوه میکنه، رخ بر میتابه، دوباره جلوه میکنه. بر همینم شما اصطلاح هم در روایاتمون داریم که ان للقلوب اقبال و ادبار. خب قلب گاهی اقبال داره. یعنی چی؟ یعنی مأنوس میشه با حقیقت. بعض موقع ادبار داره، یعنی حقیقت رخ برتابیده است تا ما در نسبت با او تلاش بیشتری بکنیم. حرف بنده اینجاست که ما وقتی میخوایم تبلیغ رو معنا کنیم در نسبت با حقیقت، باید متوجه باشیم افقی را باید مخاطبمون بشناسه، در مقابلش افقی را حس کنه. وقت به همین جهت ادامش هست که زیرا اطلاع از وجود حقایق و عوالم وجود، یعنی بدونیم عوالمی هست، حقایق هست، کافی نیست. بشر جدید نیاز به حضور در عوالم دارد. ما تصورمون است که حضرت آقا دارن همینو میگن. ما تا دیروز تاریخ خودمون اگر مخاطبمون میفهمید حق هست، خدا هست، پیغمبر هست، معاد هست، میتونست باهاش زندگی کنه. اما الان بشری را داریم که با یه تبلیغ دیگه باید باش حرف بزنیم. باید که در نسبت با حقیقت یک نوع حس بکنید. آگاهی و باور براش کافی نیست. به همین جهت در فراز دوم فرمایش حضرت آقا هست که هدف نهایی تبلیغ ارتقاء انسان است در مسیر خلیفت اللهی و انسان کامل، یعنی در مسیر خلیفت اللهی و مسیر ایجاد انسان کامل. تشکیل نظام اسلامی نیز جزء اهداف دین است. رو این دارن تاکید میکنم و قبول داریم. ما تا اینجا رو صحبت حضرت آقا رو تأمل کنیم که دین اومد از که انسان را اونچنان بنمایاند که به یه معنا جانشین خدا بشود، به خدا باشد در جهان اما در نسبت با حضرت پروردگار. خب نمیگن خلیفت الله، ولی این که میفرماند که خب تو دل این، اینم که یک نظام بسازیم، نظام اسلامی، یک نظام تشکیلات سیاسی، اینم جزء دینه. خب حالا دارن تو این قضیه با ما حرف میزنن، یعنی اون قسمتشه که تقریبا معارف ما گوش زد میکرد که انسان باید خلیفه الهی بشه، ولی اینکه فردا شما با کی رو برید؟ با بشری که معنای خودش را در شهر و شهروندی معنا کرده، یا بشری که خودش در مسجد معنی کرده است؟ تا دیروز تبلیغات ما در حدی بود که بشری که خودش در مسجد تعریف کرده بود باش حرف داشت، حرف خوبی هم داشت. ولی وقتی حضرت آقا رو این تأکید میکنن که تشکیل نظام اسلامی نیز جزء اهداف دین است، ما میرین تو فکر پس تبلیغاتمون باید یه طوری با این انسان حرف بزنه که متوجه باشه بودن اجتماعیش هم در راستای حیات دینی معنا کنه. من عرایزی اینجوری نوشتم: به همان معنایی که اسلام در حال نزدیک شدن به ذات خود می باشد. خیلی نکته خوبیه که یکی از ابعاد آن تعالی انسان است در ابعاد اجتماعی و سیاسی که همان نظام اسلام است. ببینید شما تا حالا رو این فکر کرده بودید که اسلام در نهایتش به چی میرسد؟ حاکمیت وجود مقدس حضرت مهدی در تمام عواله. ببینید حضرت مهدی در حد امام صادق که میدان ندارن، میدان بیشتری دارن، یعنی حاکمیت دین در تمام ابعاد. حالا سوال اینه که آیا اسلام اگه بخواد به هدف خودش نزدیک بشه، یکی از اهدافش چیه؟ اینست که باید انسان را در ابعاد اجتماعی سیاسیش رو هم بپرورونه. خب پس حالا مبلغ عزیز ما باید بیاد رو این فکر کنه که در تبلیغ چی پیش بیاره که طرف احساس کنه در عین شهروندی سکولار نیست. اینو حرفایی که امام خمینی رضوان الله تعالی قبلا گفتن، ولی حالا ما داریم رو بحث این که در تبلیغ چه سویی را مد نظر قرار بدیم که طرف ما در عین اینکه میخواد ذیل تبلیغ دینی قرار بگیره، سوی هویت اجتماعیش رو هم در همون حضور دینی حس کنه. خب خودتونم جملات حضرت امام را دارید، بگوید کاربردیش کنیم که فرمودن والله همه دین سیاست است. این جمله حضرت آقا تو اون دستگاسا که اگه همه دین سیاست است، پس یکی از ابعاد دینداری نظام اجتماعی است، نظام سیاسی است. آیا مبلغ ما میتونه در یک دستگاه دینی، در یک آموزه‌های دینی مخاطب را تو این فضا قرار بده؟ وگرنه همین است که شما میبینید در فردیتش مسلمان است، در اجتماع بودنش سکولار است، و این خیلی توقف خطرناکی است. وگرنه اسلام به اون نهایتی که باید آروم آروم برسه نمیرسه. در ادامه صحبتشون، یعنی باز میفرماد تبلیغ عاملی است تا، یا حالا عرایزه من است در نسبت با فرمایش حضرت آقا، که تبلیغ عاملی است تا انسان متوجه حضور در نزد خود و در عالم بشود. این دومیش مهمه. ما با تبلیغ میخوایم چه کار کنیم؟ میگم آقا انسان باید در نزد خودش به عنوان موجودی که متصل به حضرت حق خودش را حس کنه، و در اجتماع هم به عنوان موجودی که در نسبت با بقیه ابعاد زندگی خودش در حضور خدا حس کنه. دو نوع حضور انسان نیاز داره در محضر حق. چرا؟ برای اینکه دو بعد داره. شما در یه بعد فردی دارید که خدا خالق بودن شما، شما در بودن خودتون متصله به حضرت حقین، عبادات هم عبارت است که این بودن را پاس بدارید. اما آخه شما یه چیز دیگه هم هستید به عنوان انسانی که نسبتها دارد با بقیه. آیا انسانی که نسبت دارد با شهرش، با مادرش، با پدرش، با همسرش، با ادارهش، با اعتباریاتی که برای خودش به قول علامه طباطبایی ایجاد کرده، این نمیشه که اینا را عادی ازش بگذاریم؟ خیلی خوب، حالا انسانی که ابعاد شهری و اجتماعی و سیاسی داره، اگر در این رابطه در نسبت با حضرت حق نباشه، عملا انسانیست که یکی از ابعادش الهی نیست. جمله را میخونم: تبلیغ عاملی است تا انسان متوجه حضور در نزد خود و در عالم بشود، حضور در نزد خود و در عالم بشود که شایسته اوست. شایسته او این است که در نظام اجتماعی هم به عنوان یک انسان فاخر متعالی حاضر بشه. و رهبر انقلاب مواردی مثل ترویج کلمه طیب و عمل صالح را برشمردند. ولد این آیه را حضرت حق می فرماید: الیه یس ادل کلم طیب والعمل صالح یرفعه. خیلی قشنگه، به سوی او چیه؟ الیه یس ادل، عقیده پاک. کلمه طیب را ترجمه می کنند یا ترجمه که عقیده پاک انسان را به سوی حق می بره. بعد می فرماید والعمل صالح یرفعه، عمل صالح اون انسانی که دارد به سوی حق می رده برتر و بالاترش میبره یا متعالیش میکنه. حضرت آقا فرمودن مواردی مثل ترویج کلمه طیب و عمل صالح هست، آن هم با تبلیغ. جمله را: یعنی رساندنی که جایی برای شبهه در مخاطب باقی نگذاره. پس به نظر من اگه از ما بپرسید تعریفی که رهبری از تبلیغ کرده است، همین تعریفه از خودشونه. یعنی رساندنی که جایی برای شبهه در مخاطب باقی نگذاره. وقت بعد گفتن یعنی همون بلاغ مبین. اصلا چرا میگه بلاغ مبین؟ یعنی رساندنی که طرف در نسبت خودش یک روشنایی و گشایش حس کنه، مبین باشد براش. خب حالا بحث سر اینه که این حالا با عرض ما اینست، در این حالت انسان وجود خود را در وسعتی تاریخی که در آن قرار دارد و در وسعتی که در نزد خود تا ابدیت حاضر است احساس میکند. پس در واقع ما در تبلیغ باید که انسان را به این معنا باش حرف بزنیم، گفتگو کنیم که اولا در وسعت تاریخی که قرار دارد خودش رو الهی حس کنه. آیا تبلیغ ما میتوند این گفتگو رو شروع کنه؟ آیا نباید شروع کنه که انسان، دوباره من تأکید میکنم عرضم من بیش از اینه که اینجا بتونم بگم، ولی باید رو این فکر کنیم که انسان یکی از ابعادش فقط نسبت ها نیست. علامه طباطبایی در اصول فلسفه مقاله ششم اینا باب شوا کردن، ولی باب شوا کردن بحث اعتباریات که میکنن یک باب خیلی خوبی باز کردن که انسان اعتباریاتش هم جزء وجودشه. با اون دیدی که ایشون میفرمان که انسان اگه بخواد متمدن باشه باید اعتباریات داشته باشه، تا اونجایی فرمودن که حتی فرمودن که هر اندازه جامعه اعتباریاتش بیشتر باشه به تمدن بیشتر نزدیک است. حالا شما حساب کنید مثلا بشر قدیم چند تا اعتباریات داشت؟ هیچی. این که وسط کوچه بود، خیابونا، ماشینا، چرا خطر و اینا که نبود، سنگ جلو نباشد و یه اسبی میخواد بره. حالا هزار تا مدرسه، دانشگاه، بگونم انواع اقسامی شرایط اینا را حالا بشر اعتبار کرده است. تا اینجا قبول. حالا بشر به اعتبار نسبتهاش و اعتباریاتش الان در صحنه است. حالا مبلغ ما متوجه است که این اعتباریات باید به نحوی با ابعاد قدسی انسان رابطه پیدا کند. در این حالت انسان وجود خود را در وسعت تاریخی که در آن قرار دارد و در وسعتی که در نزد خود تا ابدیت حاضر است احساس میکنه. حرف ما اینه که تبلیغ عاملی است که انسان را در همه ابعادش باید روشن کنه. ما تصورمونه که اینکه حضرت آقا فرمودن من نسبت به تبلیغ نگرانم، در تبلیغ این موضوع غفلت شده است. یعنی اصلا ما نیومدیم علامه طباطبایی در المیزان بابش وا کردن. معلومه که خیلی حساس بودن که بشری را باید باش از طریق قرآن صحبت کرد که این بشر ابعاد اجتماعی خودش را هم به میدان آورده است. حالا ما باید با این بشر با قرآن صحبت کنیم. کدوم قرآن؟ قرآنی که توان تذکر به انسان در حد اجتماعیات هم داره، که همیشه من عرض میکنم این آیه 200 سوره آل عمران که علامه طباطبایی در تفسیرشون، در تفسیر عربیشون 40 صفحه، در تفسیر فارسیشون 70 صفحه راجبه این آیه صحبت کردن. اصبروا و صابروا و رابطوا. و حالا اونجا شما آل نمونه شا میبینید که چقدر ایشون خوب متوجه است که با این قرآن میشه که تبلیغی کرد که انسان احساس کند که بیش از اونیست که در فردیت فقط متوقف بشه. بعد حضرت آقا ادامش خیلی نکته خوبی دارن، میفرماد در این دوره که دوره حاکمیت اسلام است، در سازمان سیاسی مدیریت کشور، یعنی الان حاکمیت اسلام است، حتی در کجا؟ در سازمان سیاسی و مدیریت کشور. شده است یا نشده؟ میگن و دشمنی با اسلام شدت گرفته است. خیلی من در حرفم اینه که حقیقتش گاهی جملات حضرت آقا یه پنهانی داره بیش از آشکارش. ما اگه با دقت نخونیم پنهانش رو نمی‌بینیم. ممکنه اینا ساده بگذاریم. ایشون داره میگه آقا شما حواستون هست که اسلام با شکلی اومده به میدون که الان بحث مدیریت سیاسی و اجتماعی بشر وسطه و حتما حالا یه نوع برخورد میشه در این رابطه، یعنی امثال آقایون که مثلا بگو سنتگراها، اینا که الان مسئله با آمریکا ندارن، اینا دین دینداریشون میکنن، تو خود آمریکا هم هستن، بقیه جام هستن، هیچ هم دشمنی باشونه میشه. کی دشمن پیدا میکنید؟ وقتی رقیب پیدا میکنید. رقیب شما کیه؟ میگه ابعاد اجتماعی انسان را بذارین به عهده ما سنتگراها، برین شما هرچی میخواین عبادات فردی بکنید، کتابای خوبم بنویسین، ما از این کتاباشون استفاده میکنیم. ولی این بابی که ایشو باز کردند یه خورده میخونم، در این دوره که دوره حاکمیت اسلام است، در سازمان سیاسی مدیریت کشور و دشمنی با اسلام شدت گرفته، تبلیغ اهمیت مضاعف یافته تا ایمان مردم که قوام نظام است محفوظ بماند و رشد کند. تازه دارن یواش یواش حرفشون رو باز میکنن. خب پس الان تبلیغ در ازای چیه؟ در ازای یه دشمنی. کدوم دشمنی؟ دشمنی که در نسبت با هویتی که اسلام برای ابعاد سیاسی اجتماعی انسان به میان آورده است میخوان اینو نفیش کنن. خیلی ما میتونیم تو این قضیه حرفامونو درست بابش بکنیم که اصلا ببینید بحث انگیزه اصلی دشمن الان مشخص شد که شما در ازای این که میخواید بگوی انسان تو نه تنها در ابعاد فردی نسبتی با خدا داری، در نسبت در ابعاد اجتماعی سیاسی مدیریتی هم نسبت با خدا داری، یعنی اسلامی که اینها را میخواد جواب بده، خب معلومه که حالا باش درگیری میشه. خب حالا درگیری میشه، شما یه تبلیغی میخواین. تبلیغ یعنی چه؟ یعنی رساندن دوباره تعبیرها یاد باشه، رساندن حقیقت به انسان به طوری که ایشون کاملا براش روشن بشه که عجب ما باید که در نسبت با این نظاممون هویتی الهی و دینی را درج کنیم، تبیین کنیم. جملهشون اینه: تبلیغ اهمیت مضاعف یافته تا ایمان مردم که قوام نظام است محفوظ بماند. که روی این باید ما بحث داریم، ولی این قسمت اولش رو من اینجوری نوشتم: جنگ حقیقت است و توهم. روی این باید حرف بزنیم. یعنی آقا الان اون چی میگه؟ میگه انسان تو یه موجودی هستی تنها، به قول معروف ایندیویدوالیست، فردگرا، که باید در پیش خودت و جامعت یک جوری برنامه ریزی کنی. ما میگم این توهمه است، چون در حقیقت حاضر نشده است. جنگ حقیقت است با توهم. زمانه ای که بنابران است تا همه چیز به سوی ذات خود برود. خوب به این جمله یه خودش تکراری است ولی حرف جدید داره. مدرنیته به سوی ذات خود و اسلام نیز در حال سیر به ذات خود باشه. خب مدرنیته یعنی چه؟ یعنی توهم. یعنی انسان رو بدون نسبت حقیقیش با خدا تعریف کردن، انسان را بدون نسبت حقیقیش با خدا تعریف کردن. و حالا انسان چی بود؟ یک بعد فردی داشت نسبت به خدا، یک بعد اجتماعی داشت نسبت به خدا. توهم یعنی چه؟ یعنی این انسان را در این دو نسبت، در نسبت با خدا معنی نکردن. خب حالا در اوجش میرسد، مدرنیته در اوجش، اوج توهم است. خب وقتی در اوج توهم، تمام ابعاد انسان بی خدا میشه. حالا از اون برم زمان است که تو این طرف هم اسلام هم باید در اوج خودش حاضر بشه. ببینید حالا اگه اسلام بناس در اوج خودش حاضر بشه، یعنی در نسبت این که ابعاد اجتماعی انسان رو هم باش خداگونگی رفتار کند میاد وسط. لذا یعنی میخوایم اینو بگیم که همه چیز به سوی ذات خود میرود مدرنیته و اسلام، بگیم لذا از یک طرف کنسرت هایی داریم با خیزش توهمات نهایی، که دیگه میبینین امروز عجیب و غریب شده از این چیزا. حالا یه بله دیگه اسم نیاریم. از اون طرف هم و هیئت هایی با وسعت و شور فوق العاده. الحمدلله شما امسال دیدین دیگه هیئت های ما در عین شورافرینی زنده تر بود. یه وقت شورافرینی بود در حال توهمات، نه خیلی زنده سر حال و شورافرینی. یعنی تو هم واژه هیهات مل الذله بلند بود از این که من گاهی میگفتم حاضرم تمام عباداتم و کتابامو بدن این حالی که این بچه ها تو این فضا داشتن مال من بشه. یعنی خیلی ما حسرت خوردیم. این یه چیز عجیبی بود که گویا داشتن خود گم شدهشون رو تجربه می کردن. پس جمله این است که لذا از یک طرف کنسرت هایی داریم با خیزش توهمات نهایی و هیئت هایی با وسعت و شور فوق‌العاده. حضور در دو قلمرو گسترده که یکی توهمی و دروغین که امکان تفکر را از انسان میگیرد. خیلی باید رو این فکر کنیم. ما باید اینا رو بگون، بیانمون تبلیغمون طوری باشد که متوجه باشد اگر اینجا نباشد در حضور عقل و تفکر، در جاییست بسیار طوفانی و بزرگ و پروسعت پر هیچی. حضور در دو قلمرو گسترده که یکی توهمی و دروغین که امکان تفکر را به انسان نمی‌دهد و دیگر قلمرو حقیقتی است که نظر به هستی انسان در عالم دارد. ما تبلیغ ما باید مشخص بشه. تبلیغ ما عبارت است از نظر به انسان در عالم، به همون معنایی که بزرگان در یه زبان دیگه میگن در جهان افتادگی، ولی با هویت قدسی. اونا هم نمیخوان منکرش باشن. این خیلی حرف عجیبی است. شما رو این مجبورید فکر کنین دیگه دوره این که انسان را در باورهاش تمامش کنید نمیشه. دیگر قلمرو حقیقتی است که حضور انسان هم میگه حضور در دو قلم رو. دومیش چی بود؟ دیگر حضور در قلم رو به حقیقتی است که نظر به هستی انسان در عالم داره. یعنی شما دیگه باید تبلیغتون این باشید که یه انسانی است که حقیقتی را باید لمس کنه در عالم. خودش باید چی باشد؟ حضورش در عالم باشد. حالا با این دید ما ببینید که چقدر تعبیر حضرت آقا این بود دیگه که تبلیغ اهمیت مضاعف پیدا میکنه. چرا؟ چون هماوردی دو نوع جنگ است. جنگی که جنگ توهمات است در میدان بسیار گشوده و جنگ بین جنگ حقیقت است در میدان بسیار گشوده. یعنی ما در دو تا گشودگی الان حاضریم. در ادامه صحبتشون که خیلی ربط دارد به صحبت قبلی، چون جایتون باشه گفتن که و ایمان مردم که قوام نظام است، وظیفه مبلغ است که حفظ کنید. خیلی خواهش میکنم این جمله را، گاهی آدم میگه که گویا باید دو سه بار همواره خوند و دوباره روش فکر کرد. خب پس تا اینجا را اومدین که ما یه نوع جنگ سیاسی داریم و این جنگ سیاسی را باید حفظ کنیم و قوام این نظام هم که نظام مدیریت سیاسی است به مردم است، پس باید ایمان مردم را حفظ کنیم. چه ایمانی؟ خب حالا ادامهش را میخونم. فرمایش آقا میگن اگر حفظ نظام از اوجب واجبات است و اگر حفظ نظام به ایمان مردم است، پس حفظ ایمان مردم در دوره پسا اینترنت از اوجب واجبات است. هنوز حرف داریم. و تبلیغ جهت این امر اهمیت خود را پیدا میکند تا گرفتار استحاله فرهنگی نشویم، وگرنه سیلی میخوریم. ببین جمله حضرت آقاست، یک کسی که در میدان است، در جریان هاست، مناسبات را میشناسه، داره جدی ترین حرفا را با بچه‌هایی که باید تبلیغ دین بکنن میزنه. خب داره میگه چی؟ میگه آقا شما یه مدیریت سیاسی اجتماعی را به میان آوردید، دشمنم در مقابل این مدیریت داره دشمنی میکنه. دشمنیش چیه؟ اینه که این نظام را به خود اسقاط کنه. چطوری این نظام اسقاط میشه؟ ایمان مردم را بگیره. خب پس باید ایمان مردم را در تبلیغ بهشون متذکر شد. چه ایمانی؟ ایمانی که مردم بفهمن وجود دینداریشون در سعه حضور در این تاریخ و در این چی؟ در این نظام سیاسی مدیریتی امکان داره. ما خیلی هنوز عقبی. خب حق بدین که بفرمان که نسبت به تبلیغ نگرانم. من دوباره برمیگردنم. خب میگوین که ما در یه نظام مدیریت سیاسی دشمنی خاص پیدا کردیم. فرماشا. بنابراین پس تبلیغم باید مضاعف باشه. در تبلیغ مضاعف باید ایمان مردم حفظ بشه. بعد ایمان مردم برای اینکه حفظ این نظام که واجب است به مردم است، پس واجب است ایمان مردم حفظ بشه تا نظام واجب است که حفظ بشه. حالا این چه نوع ایمانی است که در نسبت با اجتماع و مدیریت باید حفظ بشه؟ اینجاست که به اصطلاح باید روش خیلی فکر کنیم. بشر باید باش طوری گفتگو بشود از زبان دین که خود را در سعه اجتماع و تاریخ دینداران حس کنند. ببینید شما تو جبهه اینا الحمدلله دیدید دیگه، فتحی که حضرت امام کردن فتح تاریخی بود. شما در جبهه جنگ دون با صدام جنگ حس یک ایمان متعالی بود. شما نرفته بودید بجنگید که، رفته بودید ایمان ناب خودتون رو تجربه کنید. خب تو میدان جنگ. خب حالا همون را ما باید در نظام سیاست و مدیریت حاضر کنیم. وقت حتما و حتما هم بدانید که این که ما میگم حتما آینده از آن ماست، برای اینکه ما آموزه هایی داریم که میتونیم از طریق این آموزه ها انسانی را تبلیغ کنیم که در این تاریخ حاضر باشد، که این عین شبهای حمله در تمام مناسبات سیاسی اجتماعی خودش را به عنوان یک حیات دینی حس کنه. دوباره تکرار میکنم، شما در شبهای حمله ایمان خودتون را تجربه میکردید و معلوم است که بیشترین معنا، بیشترین حیات، بیشترین حضور، احساس حاضر شدن در ایمان است. حالا به لطف الهی نظام اسلامی میدانی است که انسان در گوشه گوشه حرکات سیاسی و اجتماعیش ایمان خود را تجربه کند. کی این وظایف واحدش است؟ مبلغ. تبلیغی در چنین راستایی باید به میان بیاد. حالا میرسیم، حالا هر جمله عجیبیه، میفرمان که تا گرفتار استحاله فرهنگی نشویم وگرنه سیلی میخوریم. خیلی روش فکر کنید، یعنی خطری بس بزرگ در پیش است. من که از خودم در نمیارم، مکرر بنده عرض میکنم که آقا برهوت در حال گسترش است، جمله مال نیچه است، ولی داره در مقابل نگاه تنگ کاتولیکا میگه این دینداری کاتولیکی برهوت رو غالب میکنه. خب ما امروز بیشتر به حمدالله در این صحنه میتونیم حاضر باشیم، هم خطر رو بشناسیم، گرفتار استحاله فرهنگی نشویم وگر نسیلی میخوریم، هم به لطف الهی با یک حضور مردانه، مرد مردانه، ببینیم چقدر زندگی زیباست وقتی که در ازای یک حرکت اجتماعی دیندار باشیم. شما از یه بچه‌های شب حمله به جبهه بگوی که زندگی را چقدر زیبا میدونید، بیا پیش من، شاید برای این بس رزمنده شب حمله هیچ اندازه زندگی به این اندازه زیبا نیست. دیگه بلدید دیگه، عشقای فوق‌العاده‌ای که میرید. خب حالا عرض من اینه که همه زندگی به لطف الهی در این تاریخ از این جنس میتونه باشه. کی موظف است این رو ظاهر کنه؟ مبلغ. بنده یه حاشیه‌ای نوشتم بر فرمایش حضرت آقا: حفظ ایمان مردم در دوره پسامدرن حضور در ایمانی است که انسانی جهانی شده متوجه نیستنگاری دوران باشد و راه عبور از آن را بشناسد، که حضوری است از جنس حضوری که خداوند برای رسول خود آن نهایی ترین انسان پیش آورد و در آن رابطه در خطاب به آن حضرت فرمود: ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. اعتقادم اینه که میتونیم رو این فکر کنیم که ما در حضور آخرالزمانی بیش از دیروز به نهایی ترین انسان نزدیک میشیم. یعنی شما نهایی ترین انسان اگه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم هست، شما هم اونجا باید حاضر باشین. وقت چی میشه؟ ببینین دیگه، وقتی به پیغمبر میفرماد تو که در متن سیاست اومدی، در یه جنگاوری داری مقابله میکنی با دشمن با شمشیر و نیزه، تو در مغز حضور خدایی. خیلی آیه عجیبیه، تو متن سیاست، متن مبارزه با دشمن، متنی که میخواد در مقابل حاکمیت ابو سفیان حاکمیتی رو تأسیس کند، حالا تو دل این حاکمیت پیامبر حاضر شدن. کجا حاضر شدن؟ تو محراب و مسجد، نه وسط جبهه. حالا یه مرتبه داره میگه که ای مرد مردها، ای نهایی ترین انسانها، هرچه هستی در قبضه حضور خدا هستی. یعنی چی؟ یعنی عالی ترین حس، که حسی است که انسان در قبضه حضور خدا خودش حس کنه. یقته دقت کنید ببینید چی میشه. حضور بی نهایت حضرت پروردگار، حالا انسانی در صحنه بیاد که خطاب بهش بشه: اون وقتی که نیزه مینداختی ما رمیتن، تو نیزه نمینداختی، تو تیر نمینداختی، اون وقتی که مینداختی. اینا رو من جای دیگه عرایض داشتم. یعنی هم هستی به خودت، هم هستی به خدا. رو این از رمیت تفسیر داره و میگه که آره خودت بودی مینداختی، اما اون وقتی که خودت بودی مینداختی، که خودت بودی، خدا بود که در صحنه بود. یعنی ما تو رو حسم نکردیم خدا رو بیاریم، تو را خدایی بودنت رو به تو عطا کردیم. خب حرف من اینه که حفظه. مگه نگفتیم که بناست ما در این دوران برای حفظ نظام ایمان مردم را به مردم بدیم؟ چه ایمانی است؟ ایمانی که انسان احساس کند که میتونه حضوری پیدا کند. چه این حضور؟ حضور خداست در عالم. و البته اون تیکش هم در جای دیگه بازم بحث میکنیم. چرا؟ برای اینکه بشر مدرن گرفتار سیاستی شده است که احساس پوچی میکنه. برای هم شما از این دوران نیستنگاری هم راحت میشید با این دید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.